ایستگاه اندیشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما که پیگیر برنامه های شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستید و رسیدید به ایستگاه اندیشه. با برنامه ایستگاه اندیشه خدمت استاد روستایی هستیم. استاد عرض سلام، وقتتون بخیر، خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام ولایت و امامت و به طور خاص عید مباهله و میلاد آقا موسی بن جعفر که گذشت در واقع را در خدمت بینندگان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
زنده باشین. همونطوری که در هفته و جلسات گذشته هم خدمتتون بودیم، در جریان هستیم که بحث استاد روستایی حول محور شبهاتی هستش که به جناب مالک اشتر افترا و تهمت‌هایی زدن در فضای مجازی و سوالات شما که به دستمون رسیده هر هفته چند تاشو مطرح کردیم، استاد هم با سعی صبر پاسخ دادن. حاج آقا روستایی اگر اجازه بدید یک مطلب و روایتی بود در مورد جناب مالک اشتر که ایشون سرپیچی کردن از دستور مستقیم حضرت امیرالمومنین علیه السلام و برخلاف اون که حضرت علی دستور داده بودن فراری های جنگ جمل رو تعقیب نکنن، ولی مالک اشتر گوش نداد و بالاخره تعقیبشون کرد. در مورد این که توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم احضر مبارکتون. خب ما همونجوری که بینندگان مستحضر هستن در این چند جلسه چندین برنامه رو در واقع به شخصیت والای جناب مالک اشتر صلوات الله سلام علیه اختصاص دادیم و برخی شبهاتی که در مورد ایشون مطرح شده رو پاسخ دادیم و خب این جلسه در واقع جلسه آخری هست که ما آخرین شبهه ای رو که اون فرد در فضای مجازی نسبت به جناب مالک مطرح کرده بود رو داریم مطرح میکنیم و به دقت مورد واکاوی و کاوش قرار میدیم این مسئله رو. یکی از مسائلی که همونطوری که شما فرمودید مطرح میکنن در مورد این هست که آقا در واقعه جمل بالاخره مالک سردار امیرالمؤمنینه و شخصیتی بود که همونطوری که بارها گفتیم حضرت فرمودن که کانلی کمن کنترل رسول الله، همونجوری که من برای رسول خدا بودم مالک هم برای من بود. خب آقا امیرالمؤمنین در دوره رسول خدا در تمامی جنگ ها به فرموده از زهرا سلام الله علیها میفهمن که هر وقت که بالاخره مشرکین قیام کردن علیه حضرت یا مخالفان اسلام، حالا یهودیان باشن یا غیر اونها، پسر عم خودش رو که امیرالمؤمنین بشه پیامبر او رو در دهان اون افراد فرستاد، اون شیرانی که بالاخره می‌خواستن حمله بکنن اینها. خب مالک هم برای حضرت امیر همین
بیشتر گرگ ها بودن.
بله حالا گرگ یا فرقی نمی‌کنه، حالا بالاخره
تو همه غزوه ها همراه پیغمبر بودن.
بله ببین در تمام غزوه ها امیرالمومنین علیه السلام بالاخره همچین دفاعی از رسول خدا میکردن که اصلا با مدال یا کاشف الکرب عن وجه النبی در واقع ایشون مزین شده در زیارتنامه‌های حضرت همچین عنوانی براشون ذکر کردن. و خب مالک هم برای حضرت همین جایگاه رو داره. تو تمام جنگ‌های حضرت مالک حمله ور هست به دشمنان حضرت و در بالاخره شجاعت هم که مثل زدنیه و ضرب المثل مالک، به گونه ای که حتی تو بحث جنگ جمل وقتی بعضی از افراد با مالک درگیر میشن، همین عبدالله بن زبیر شخصیت کمی نبود، بالاخره برای خودش قدر قدرت بود، اما خاله او میگه من بشارت میدم، من مژدگانی میدم برای هر کسی که بیاد به من مژده سلامتی این رو بده. خب خیلی مالک قدرتمند بود. در جنگ جمل هم بالاخره سرداره و در تلیعه سپاه امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه مالک حمله ور هست به دشمنان. خب بعضی اومدن شبهه کردن که آقا بله وقتی که در جنگ جمل دشمنان حضرت شکست خوردن، امیرالمؤمنین نامه‌ای مثلا برای مالک نوشته که آقا شما از اینها دیگه دنبال اینها نرو، کاری با افراد اینها نداشته باش. اما مالک این نامه رو باز نمی‌کنه، این رو داخل زین اسب خودش میذاره و به تعقیب خودش ادامه میده تا داخل کوچه‌های بصره اینها رو به قول معروف تعقیب میکنه و بعد اینا وقتی وارد منازلشون میشن مالک نامه رو باز میکنه، میبینه حضرت فرمودن که نه اینا رو تعقیب نکن، میگه خب حالا برگردید. یه همچین شبهه‌ای رو آمدن مطرح کردن. خب این کجاست؟ این در چه کتابیست؟ ما باید ابتدا این رو بیان بکنیم کجاست، بعد حالا در بخش بعد به قسمت‌های دیگه‌اش خواهیم پرداخت، نقد و بررسی خواهیم کرد. ببینید کتاب کافی کلینی جلد نهم چاپ دارالحدیث. خب بینندگان ما مستحضر هستن، کافی چاپای 8 جلدی داره که مثلا دارالکتب الاسلامیه چاپ کردن، یا مثلا چاپ منشورات عرض کنم دارالمرتضی و اینها چاپ کردن. اما این چاپی که من دارم ازش صحبت میکنم و دارم نمایش میدم چاپای 15 جلدیه، چاپای دارالحدیث هست که خب بالاخره جایگاه خاص خودشو داره به لحاظ تحقیقی و اینها. جلد نهم این کتاب، کتاب حج و جهاد و المعیشه، ملاحظه بفرمایید اینم شناسنامه ای کتابه، اما در چه صفحه آمده؟ این ماجرا در صفحه 423. سند حسین ابن محمد اشعری عن معل ابن محمد عن الوشا عن ابان ابن عثمان عن ابی حمزه سومالی. ابی حمزه میگه به امام سجاد عرض کردم که ان علیا صار فی اهل القبله بخلاف سیرت رسول الله فی اهل الشکر شرک. امیر المؤمنین در مورد اهل قبله، در مورد مسلمان ها به خلاف سیره رسول خدا عمل کرد در مقابل مشرکین. یعنی مثلا فرض کنید که رسول خدا در فتح مکه مشرکینی که آمدن و مقابل حضرت خواستن قرار بگیرن، وقتی به خانه ابو سفیان پناهنده شدن، گفت هر کی به خانه ابو سفیان پناهنده بشه در امنیته، ولی که مشرکه فرض بکنید. خب میگه آقا امیرالمومنین در مورد اهل قبله خلاف اون عمل کرد، اینا رو کشت، اونا مشرک بودن حضرت نکشت، اینا مشرک نبودن مسلمان بودن، به ظاهر حضرت کشت، خلاف سیره عمل کرد. خب در ادامه داره که فقط به امام سجاد علیه السلام غضبناک شدن و ثم جلسه نشستن. اینکه حالا اینکه میگه ثم جلسه به معنی نیست که حضرت دراز کشیده بودن یا مثلا ایستاده بودن، نه، بعضی وقت مثلا آدم تکیه داده بعد دفعه میاد جلو، میگن ثم جلسه نشست. ثم قال، فرمودن سار و الله فیهم به سیرت رسول الله، به خدا قسم به سیره رسول خدا عمل کرد، یوم الفتح، در روز فتح مکه، مثل فتح مکه. ان علی هم کتب الی مالک و هو فی و هو مقدمته یوم البصره. میگه علی نامه نوشت، علی علیه السلام نامه نوشت به مالک اشتر، در حالی که مالک در طریعه سپاه و مقدم خط اول و در واقع خط مقدمه جبهه امیرالمؤمنین بود، یوم البصره، یعنی در جنگ جمل. محتوای نامه چی بود؟ به ان لا یطعن فی غیر مقبل ولا یقتل مدبرا ولا یجیز علی جریح. خب میگه به این که کسی که غیر مقبل، یعنی ببینید زمان میگه کسی آقا مقابل شما داره میجنگه با او بجنگید، اما کسی که مقبل نیست یعنی پشت به شماست، او رو نیزه بهش نزنید، ضربی بهش نزنید. و کسی که داره فرار میکنه ولا یقتل مدبرن، اون کسی که فرار کرده رو نکشید. ولا یجیز علی جریحن، و کسی که در واقع مجروح شده او رو به سرعت به قتل نرسانید. و عرض کنم محضر مبارکتون، و من اغلق بابه فهو آمن، هر کسی که وارد خونش شد و در خونش رو بس، این در امنیته. فاخذ الکتاب، میگه مالک این عرض کنم کتاب رو، نامه رو گرفت. فوضعه بین یدیه علل قربوس، میگه این نامه رو گذاشت در مقابلش زیر زین اسبش، باز نکرد محتوا رو ببینه. من قبل ان یقرأه، قبل از اینکه اونو بخونه. ثم قال، قبل از که نامه رو بخونه آمد گفت اقتلوا فقتلهم، اینا رو بکشید، این اهالی جمل رو. حتی ادخلهم سکک البصره، تا اینکه به قول معروف عرض کنم خدمت شما اونها رو داخل کوچه های بصره کرد، یعنی زدن و کشتن، تعقیب کردن تا اینا رفتن تو کوچه های بصره. بعد که دیگه مالک خیالش راحت شد از فتنه گری دشمن، ثم فتح الکتاب، نامه رو باز کرد، فقرأه، نامه رو خواند و دید که حضرت فرمودن که بالاخره کسی که فرار میکنه همین محتوایی که خدمتتون عرض کردم کشته نشود و مجروحین کشته نشن و خلاصه من اغلق بابه فهو آمن، هر کی داخل خونش بره این در امنیته. و عرض کنم خدمت شما اینجا بود که ثم امر منادیان فنادا بما فعل کتاب. اینجا مالک به یک منادی خبر داد که آقا شما ندا بده که امیرالمومنین هم چیزی نوشته و باید هممون برگردیم. اینجا برگشت. خب این نقلی که در این کتاب وجود داره، برخی اومدن گفتن ببین آقا حضرت نامه فرستاد، مالک چرا نامه رو باز نکرد و دنبال اونا رفت؟ اولا اومدن گفتن تمرد کرد. ببینید این کار تمرد نیست، نامه رو باز نکرد،
صراحتا گفته نه رو ایشون میشنوه ولی میره دنبال.
نه 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 نه،
ولی همچین چیزی نبوده،
همچین چیزی نیست. ببین وقتی ما میگیم آقا یه زمانی من میگم آقا فلانی تمرد کرد، تمرد یعنی چی؟ یعنی فلانی نه رو به قول شما میشنوه میره، اما این تمرد نیست، یه نامه در بسته است،
نه دیده نه شنیده،
هیچ، ادامه کارش رو میده. چرا؟ چون از فتنه دشمن هنوز در امان نیست. شما بارها پیش میاد که مثلا یه دشمنی ممکنه، مثلا بارها هم حتی توی این فیلم‌های تاریخی هم نمایش میدن، مثلا طرف رو خاک افتاده مجروح شده، بعد میری سمتش طرف، مثلا یه مش خاک برمی داره میپاشه تو چشم طرف مقابلش که داره میاد سمتش، که چی؟ که بعد اون مثلا چشمشو بگیره این دوباره با همون شمشیر با حالت نیمه جان
مردگی میزنه که بعدا
بله بزنه اینو داغون کنه.
بله
یعنی ببینید، یعنی کسی که حتی رو زمین افتاده از او ایمنی وجود نداره. خب مالک هم چه میدونه؟ هنوز از تا زمانی که دشمن توی خونه خودش نرفته، هر لحظه امکانه
جنگ احد نبود،
خطر هست. بله
نصف کار برگشت،
هر لحظه بله نصف کار برگشتن، با اینکه تو جنگ احد بالاخره مسلمان برده بودن، یه لحظه تنگه رو راه کردن برگشتن. اینا یعنی این اتفاق ممکنه بیفته. بنابراین متن روایت که اصلا تمردی رو نمیرسونه، این گزارشی که آقایون بهش استناد کردن این هستش.
درست. حالا عرض کنم خدمتتون که شما فرمودید که این سندی که آوردین از کتاب کافی آوردید و جایگاهش هم توی اصول شیعه فرمودید که اونم 15 جلدیه رو شما استناد کردیم بهش. از بحث سندی چقدر این معتبر هست؟
ببینید چاپ 15 جلدی که من عرض کردم، گفتم به لحاظ تحقیقی، من جایگاه کافی عرض نکردم. جایگاه کافی خب یه جایگاه خیلی بزرگیه در شیعه و به عنوان یکی از اصول اولیه است.
بله.
حالا شما، من حدس می‌زنم سوالتون اینه، با توجه به این جایگاهی که خود کتاب کافی داره در بین میراث روایی شیعه به عنوان اولین کتاب اصول مرتبه، چون ببینید ما یه سری اصول اربع عمل 400 گانه داشتیم، چیزایی که سر درس امام صادق می‌نوشتن. خب اینا پراکنده بود، مرحوم کلینی اومد همه اینا رو گرفت و باب بندی کرد. اصول اعتقاداتش کجا باشه، احکامش کجا باشه، مسائل اخلاقیش کجا باشه، اینا رو تبویب کرد و به عنوان اولین اصل مرتب شیعه و جایگاه بلند داره. شما می‌فهمید که در کافی اومده.
عرض کردم
خدمت. این به لحاظ سندی جایگاه این روایت چگونه است؟ ببینید من یک لحظه سند این روایت رو نشون بدم. ببینید حسین ابن محمد اشعری عن معل ابن محمد عن الوشا عن ابان ابن عثمان عن ابی حمزه السمالی. خب ما با این معل ابن محمد کار داریم، عن معل ابن محمد، ما با این کار داریم. این آدم چه کار است؟ این چه میزان ارتباطه؟ آیا تمام این راویان مثل ابو حمزه سومالی هن؟ خب ابو حمزه جایگاه بلندی داره، اما آیا تمام راویان این سند این ابو حمزه جایگاه دارن؟ قطعا اینجور نیست. شما ببینید ما بریم در کتاب های رجالیمون بررسی بکنیم، بینندگان عزیز ما الحمدلله بیننده های فرهیخته ای و میدونن رجال نجاشی در بین کتاب های شیعه جایگاه بسیار ویژه‌ای داره و مرحوم نجاشی اصطلاحاً بگم خریج فن و خبره این کاره، این کاره است، اصلا کارش رجاله، تخصصش رجاله. لذا گفتار مرحوم نجاشی بسیار بسیار تعیین کننده است. و حتی ما اگه مثلا بین یک قوله که رجالی و نجاشی تفاوتی بیفتد، قول نجاشی مقدم میکنیم، مگر یه زمانی یه قرائن خاصی وجود داشته باشه، یه دلایلی داشته باشیم که بتونیم حرف نجاشی رو بزنیم کنار. اما در حالت عادی شما خودتون تصور بکنید، مثلا ما یه فرض کنید پزشک عمومی داشته باشیم با یه پزشک فوق تخصص. خب اگر این دوتا یه حرفی بزنن مخالف هم دیگه، آدم باید حرف کدومو گوش بده؟ عقل میگه فوق تخصص. خب اینجا ما آقای نجاشی رو داریم، شخصیتی که فوق تخصص رجاله، درست شد؟ این آقا باید ببینیم آرائش ناجبه این معلب محمد چیه. ملاحظه بفرمایید در رجال نجاشی در صفحه 400 راجع به معلب محمد بصری صحبت میکنه، میگه ابوالحسن مضطرب الحدیث و المذهب. آقا این در احادیثش اضطراب وجود داره. یعنی ببینید احادیثی که نقل میکنه خیلی خلاف نقل میکنه، خیلی مخالف هم دیگه نقل میکنه. ببینید زمانی مثلا من میام یه ماجرایی رو مثلا نقل میکنم، بعد ماجرای شبیه اینم همون جور نقل میکنم، اما این بالا پایینه،
زد و نقیزه،
خیلی زد و نقیزه، مضطربه، مذهبش هم معلوم نیست. خب یا آقا که اصلا قابل اعتماد نیست، مضطرب الحدیثه. البته میگه و کتبه غریبه، یعنی روایات کتاباش به طور کل، معدل کلی، معدل کلی به کتب اصحاب نزدیکه، اما وقتی این حرفو میزنه یعنی چی؟ یعنی خودش حجت نیست. یه زمانی ما یه تک گزاره داریم، خب هیچ گزارش دیگری نداریم، درست شد؟ میگه خب اونجا ناچاریم بپذیریم. اما البته اگه با عمومات قرآن و روایات همخوانی داشته باشه. اما یه زمانی به قول معروف نه، این گزارش، البته عذرخواهم، ببخشید، معذرت میخوام یه لحظه. یه زمانی ما یه تک گزاره داریم فقط این نقل کرده، خب دیگران نقل نکردن، اینو با اما و اگر باش رفتار میکنیم، نمیتونیم بپذیریم. اما یه زمانی یه چیزی این نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، اون وقت اینو میتونیم به عنوان شاهد مؤید بپذیریم. این کتب و غریبه میخوام میگم بهم. یعنی این در اینجا، اون موقع به عنوان مؤید ما میتونیم اینو بپذیریم، ولی به عنوان اینکه بخوام مثلا من این آدم رو 100% تمام نقلاشو بپذیرم مطلقا نمیتونم. مضطرب الحدیث و المذهب معلوم نیست. آقا بعضی وقتا یه کسی مذهب خودش رو در چیزی دخیل میکنه، دخالت میده. اگه یادتون باشه من چند جلسه قبل راجع به حکم ابن عوانه صحبت کردم که در یکی از اسنادی که نسبت جناب مالک اشتر مطرح کرده بودم، اون حکم ابن عوانه وجود داشت. گفتیم آقا این آدم اصلا شغلش جعل مسائل تاریخی برای بنی امیه است، به نفع بنی امیه، اون که فایده نداره. حالا این آقای معلب بن محمد هم مضطرب المذهب، من نمیتونم به این اعتماد بکنم. این عبارت مرحوم نجاشی. اما بریم سراغ مرحوم علامه حلی. علامه حلی از بزرگان شیعه است، از شخصیت های بنام که حق بزرگی هم گردن شیعه داره. ایشون یک کتاب رجالی داره به نام خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال، روی صفحه مانیتور من موجوده، دوستان ملاحظه میفرماین. خب این هم شناسنامه کتابشه که نشر فقاهت چاپ کرده. در این کتاب صفحه 409، یعنی بخش دوم کتابش، در فصل 22 فلمیم در حروف میم میاد راجع به معلب بن محمد بصری صحبت میکنه، میگه ابوالحسن مضطرب الحدیث و المذهب. این جناب نجاشی همون نظر نجاشی رو میاره، بعد میاد از استاد نجاشی چیزی نقل میکنه، آقای ابن قزائری. میگه آقای ابن قزائری گفته، عرض کنم خدمت شما، المعلب بن محمد البصری ابو محمد. ببینید اونجا بالا برش گفت ابوالحسن، اینجا میگه ابو محمد. این کسی نگه این دوتا با هم فرق میکنن آقای علامه حلی اشتباه کرده، نه. گاهی اوقات ببینید، گاهی اوقات طرف چند تا کنیه داره، شدنیه، در چون ببین کنیه برای احترام دیگه، برای احترام به فرده. گاهی اوقات ممکنه مثلا یه کنیه به لحاظ نام فرزند او باشه، مثلا طرف یه فرزندی داره به نام محمد، بهش میگن ابو محمد. گاهی اوقات نه، یه کنیه اصلا به اعتبار فرزند نیست، همش برای احترام میگن. مثلا ما مثلا در مورد جناب عایشه میگن ام اسحاق، اینجوری که ام عبدالله، ببخشید ام عبدالله در موردش میگن، مادر عبدالله، با اینکه اصلا عقیمه، از اساس عقیمه، ولی میگن ام عبدالله. یعنی میخوام بگم لزوما کنیه حتما لازم نیست ناظر به اسم فرزنده شخصی باشه، این چیز برای احترام. لزوما خود تو کنیه داره، ابو محمد، ابو الحسن. میگه یعرف حدیثه و ینکر، احادیثی دارد که گاهی اوقات خوبه، با عقاید سازگاره، گاهی اوقات ینکر، احادیث منکره، با عقاید سازگار نیست. پس چی؟ نمیتونم هم حرفشو بپذیرم. یروی عن ضعفا، از آدم های ضعیف هم یه آدم نقل میکنه. و یجوز ان یخرج شاهدن، میگه میتوانیم ما این رو به عنوان شاهد احادیثش رو چیکار بکنیم؟ بپذیریم. پس میشود، جایز است که احادیث او به عنوان شاهد نقل بشه، به عنوان مؤید نقل شود. این نسبت به راوی این ماجرا. خب آقا اصلا یه ذره بذار دقیق تر بریم جلو. کتاب کافی را علامه مجلسی آمده شرح زده به نام مرآت العقول، شرح کتاب کافی، مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول، جلد 18 هم، عذر میخوام، جلد 18 هم، ملاحظه بفرمایید، چاپ اول سال 1407 هجری قمری مطابق 1366 هجری شمسی. اینجا در صفحه 360، جلد 18 صفحه 360، همین روایت رو میاره. ببینید، الحسین بن محمد اشعری عن معلی بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان. خب من قبل از اینکه برم ادامه روایت رو نشون بدم، ببین اینجا شماره 3 خورده بغلش، درسته؟ بله. اینجا میگه الحدیث الثالث چی؟ ضعیفون المشهور. بنابر قول مشهوری حدیث ضعیفه. اینم نظر علامه مجلسی. خب اینم ادامه روایت که در اینجا آمده. پس بنابر این به لحاظ سندی این روایت ضعیفه. حالا آقایی که میاد در فضای مجازی به قول معروف این گوشیشو دست میگیره و شروع میکنه تایپ کردن، به این هم دقت کرده یا نه؟ همینجوری یه چیزی به گوشش خورده، مالک دنبال اهل جمل کرد، رفته نوشته. ای کاش کسانی که این کار رو میکنن جناب آقای اکبری بیان متن روایت رو ببینن. ببین اصلا تو این روایته نیومده که مالک تمرد کرد. ببینید من هر کار ندارم صرف نظری که ضعف سندی دارد، من سندشو عرض کردم، معلی بن محمد در اینجا ضعیفه و بنابر جمیع مبانی آدم معتبر نیست. خب ما تضعیفاتی نمایش دادیم، اما صحبت ما اینجاست. وقتی ما این روایت رو داریم ملاحظه میکنیم، آقا کجاش نوشته که مالک علم داشت حضرت چی گفته و تمرد کرد؟
بحث لغویش هم آخه نیست،
هم متنش رو دارم میگم. میگه ما این متن رو ببینیم آقا کجاش داره که مالک فهمید چی تو نامه است و مخالفت کرد. نه آقا، ممکن آقا میگن نامه رو حضرت برای شما داده، میذاره میگه خب میخونم، داره بالاخره فرمانده است. ببینید
وسط جنگ هم،
وسط جنگ فرمانده اونجا وقت نداره واسه سری واسه کنه اینو. خب ممکنه نشه، نمیخوام بگم که مثلا حالا این گزارش که صحیح نیست، ولی بله انسان باید امر امام رو اطاعت بکنه. بله. اما اینجا که نمیده آقا فوری امام گفت همین الان اینو باز بکن، همچین چیزی که توش نیست. اصلا برفرضی هم که این توش بود که سندش ضعیفه. بله. سند مشکل داره، اما به هر صورت تمردی تو این دیده نمیشه در این متنش. این به لحاظ سند
زنده باشه. اگر اجازه بدین یه چند لحظه بریم مطابق فرمان برگردیم، خدمتتون هستم.
خدمت شما هستم. خواهش.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، خلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام والسلام.
خب عزیزان، همونطوری که حاج آقا فرمودن، این جلسه و این برنامه آخری هستش که در مورد جناب مالک اشتر صحبت میشه. خیلی از پیام ها و سوالاتی که شما مطرح کرده بودید در پیامک یا به اتاق فرمان رسیده بود، حاج آقا بهشون جواب دادن. از اونجایی که جلسه آخر هست، پیام هاتون رو سریعتر برای ما برسونید یا تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. خب حاج آقا، خیلی روشن فرمودین که اولا سندیت این ماجرای دنبال کردن فراری های جنگ جمل توسط جناب مالک اشتر سندیتش ضعیفه و کسی که روایت کرده هم خودش هم ضعیف هست، هم اینکه مذهبش و اینا مشخص نیست. غیر از اینا آیا اصلا روایتی متن دیگه هم داریم به جز این روایت که باش یکی باشه، ضد و نقیض باشه، اثباتش کنه، ردش کنه؟
عرض کنم خدمت شما، ما یک مجموعه روایاتی داریم که از اون مجموعه روایات به دست میاد که این متن نمیتونه صحیح باشه. بعضی از این روایات ناظر به سیره نظامی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله. ببینید، سیره اصطلاحاً رفتار و روش و منش طرف رو میگن. یه زمانی من میام سیر زندگی کسی رو میخوام بگم، میام میگم آقا این آقا در این تاریخ به دنیا اومد، فلان تاریخ مثلا به مدرسه رفت، در فلان تاریخ مهاجرت کرد، فلان زمان مثلا رفت دانشگاه، بعد اومد شغل پیدا کرد، بعد ازدواج کرد، بعد بچه دار شد، تا آخر. این سیر زندگی. اما سیر از اول تا آخر زندگی، توی سیر زندگی ما همجوری نقطه ابتدا داره، همجوری میره تا انتها میرسه. اما تو سیره نه. تو سیره من مجموعه زندگی فرد رو میام تو ویترین میذارم یا زیر ذره‌بین میذارم، بعد مثلا میخوام بفهمم که آقا این در مواجهه با دشمن چجوری برخورد میکنه. ممکنه یه گزارش از اول زندگیش انتخاب بکنم، یه گزارش از وسط، یه گزارش آخر
که اخلاق روشیشو پیدا کنم.
اون روش، اون منش، اون متد در واقع سبک زندگی او رو من بتونم چکار بکنم، استخراج بکنم. بله. حالا تو بحث‌های سیره، مثلا وقتی میگم سیره نظامی
که میشه اون تاکتیکاش،
در بحث نظامی آقا من میگم آقا این در مواجهه با اسیر چگونه است. نمیام فقط یه جنگ و یه واقعه رو ببینم. بله. نه، رخدادهای مختلفی که در جنگ‌های مختلف اتفاق افتاده مورد مطالعه قرار میدم، بعد میگم آقا این برخوردش با اسیر این است، این برخوردش با نمیدونم عرض کنم خدمت شما کسی که فرار میکند این است، این برخوردش با مجروح
ماجراهای مشابه اینطوری رفتار میکنه.
آره آره. خب حالا سیره نظامی حضرت در ماجراهای مشابه چگونه است؟ چه در زمان حیات رسول خدا که خود حضرت در جنگ ها شرکت کردن و مالک هم به عنوان صحابی رسول خدا دوشادوش امیرالمؤمنین جنگیده، چه اون زمان ها و چه زمان هایی که خود حضرت با مخالفینشون در جنگن. سیره نظامی حضرت چیه؟ ما در یک سری جنگ ها در سیره نظامی حضرت داریم که اصلا حضرت خودشون اعلام میکردن. ببین، اعلام میکرد، میگو آقا میخواهید بجنگید، حواستون باشه، اگه کسی فرار کرد دنبالش نکنید، کسی مجروح بود نکشید. این موارد رو حضرت اعلام میکرد. ملاحظه بفرمایید در همین کتاب کافی در همین جلد، در همین جلد، ببینید جلد نهم کتاب کافی صفحه شماره 435 و فی حدیث عبدالرحمن ابن جندب عن ابیه، عبدالرحمن ابن جندب از باباش جندب نقل میکنه خب که چی گفته؟ ان امیر المؤمنین علیه صلوات الله علیه کان یعمرو فی کل موطن لقینا فیه عدونا. آقا امیر المؤمنین در هر موطنی، در هر جایگاهی که ما با دشمنمون مقابل می شدیم، روبرو می شدیم، چی امر می کردن؟ فیقول لا تقاتل القوم حتی یبدعکم، با اینا نجنگید تا اینا جنگو شروع کنن. این نکته اول، ببین منشور جنگه، منشور امیر المؤمنین. فانکم بحمد الله علی حجه، به لطف الهی، به لطف خدا شما حجت دارید، شما تابع حجت خدا هستید، حق با شماست، شما در جبهه حقید. و ترککم ایاهم، و اینکه شما اونها رو ترک بکنید، حتی یبدعکم حجتون لکم اخرا، اینکه شما اونا رو باشون نجنگید، تیری به سمتشون نندازید اول کار، تا اینکه اونا شروع به جنگ کنن، این حجت دیگری به نفع شماست. میگم ما سر جنگ با کسی نداریم، ما که بر حقیم، تابع امام حقیم، سر جنگ هم با کسی نداریم، اون میخواد با ما بجنگه. بعد میگه فاذا هزمتموهم، زمانی که اونا رو شکست دادید، فلا تقتلوا مدبرن، نکنه کسی که داره فرار میکنه بکشیدش، کسی که پشت کرده به شما بکشیدش. ولا تجهزوا على جریح، نکنه یک مجروحی رو شما بکشید. ولا تکشفوا عورتا، نکنه یک کسی رو عریان کنید. ولا تمثلوا بقتیل، نکنه یک کسی که کشته شده او رو مثله و تکه تکه بکنید. این منشور جنگی امیرالمؤمنینه. در کجا؟ فی کل موطن لقینا فیه عدونا، در تمامی جنگ ها. یعنی ببین حضرت یارا رو جمع میکنه، یه سخنرانی عمومی، این منشور رو اعلام میکنه. خب سوال، وقتی منشور امیرالمؤمنین اینه، مالک اشتری که به گفته معاویه در برنامه های قبل گفتیم دست راست امیرالمؤمنین بود، میتونه از این منشور اطلاع نداشته باشه؟
از زمان حضرت رسول الله هم
با امیرالمومنین بوده تا تو این جنگا، تو این جنگا هم خط مقدمه، خط شکنه،
سرباز تازه وارد هم نیست، فرماندهان قدیمی،
فرماندهان قدر قدرت. ببین من قبلا گفتم مالک فحدده معاویه، فحدده به خلاصه بالعدد، گفت آقا ببین چه همان لشکر دارم، حسن گفت من یه مالک اشتر دارم مقابل همش. خب یه همچی جایگاهی مالک داره. خب وقتی سیره نظامی، منشور نظامی امیرالمؤمنین اینه، آیا میشه مالک اطلاع نداشته باشه از این؟ اصلا فرض کن حضرت نامه ای ننوشته، میشه؟ اصلا آقا نامه ای در کار نیست، مالک زیر زینه اسمم نذاشته، اصلا از اساس نوشته نشده، اصلا عمل مالک میشه خلاف امام باشه؟ این نیست، نمیخونه. یک. دو، توی یک سری نقلا داریم که اتفاقا خود آقا امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه اعلام کردن تو همین جنگ جمل، خود حضرت. ببینید ما از اهل سنت و شیعه میگم، کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 11، خب محقق عرض کنم پروفسور سعد بن ناصر بن عبدالعزیز ابو حبیب الشطری، محقق کتاب المقاضی، کتاب الفتن، کتاب الجمل، دار الکنوز اشبیلیا چاپ کرده، چاپ اول 1436. یک روایت معتبر، دقت بکنید، یحیی بن آدم حدثنا شریک عن السدی عن عبد خیر عن علی انه قال یوم الجمل، فرمود، نه که نوشت، نه قال، گفت لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ومن القى سلاحه فهو آمن. آقا دنبال کسی که داره فرار میکنه پشت کرده دنبالش نرید، مجروحین رو هم نکشید، هر کی هم سلاحشو رها کرد در امنیت. محتوای اون نامه هست، شبیه همونه، شبیه. اینجا میگه قال، حضرت اعلام کرد. یعنی اصلا آقا اگه نامه هم در کار نباشه مالک نشنیده این رو. به کی داره میگه حضرت؟ ببین جناب اکبری طبیعتا اول مخاطب این او سردار خط شکنه، چون اون تو خط مقدمه. به پشت جبهه که نمیگن این حرفو، پشت جبهه تدارکاته. آقا داره مریضا رو آماده
پانسمان میکنه. دستور فرماندهیه
اصلا این دستوره. برای کی؟ برای فرمانده. ببین فرمانده کل قوا میاد دستور میده به اون سردار، سردار اینجوری عمل کن. یعنی حضرت اینو گفته. خب اینو وقتی فرمانده باشن، خب سند چطوره؟ به پاورقی دو حسنان روایت معتبره. خب حضرت این رو فرمودن، میشه مالک خلاف این عمل بکنه؟ اون روایت نمیسازه با این.
درست.
خب بعد تو منابع شیعه اینم هست، این تو منبع سنی بود. تو منابع شیعه مثل چی؟ مثل کتاب الجمل شیخ مفید. کتاب کمی نیست الجمل، ملاحظه بکنید الجمل شیخ مفید اصلا آقا کتاب تکنگاری در مورد یک واقعی خاص که واقعی مورد بحث ماست،
تخصصی در مورد
اصلا تخصصی جمله. خب اینجا ببینید چاپ اول، چاپ 1403، مرحوم شیخ مفید اینجا در صفحه 216 مطلبی رو نقل میکنه از زبان خود آقا امیرالمومنین. خطاب به کی؟ خطاب به مردم بصره که جنگ جمل اونجا رخ داده. خطاب به همونا میگه حضرت فرمودن فلما هزمهم الله، دقت کنید اینو، زمانی که خدا لشکر جمل رو شکست داد، امرتو، من علی دستور دادم، ان لا یقتل مدبرا، کشته نشود کسی که پشت میکند، خب ولا یجهز علی جریح، مجروحی کشته نشود، نرید سری بکشید مجروحا رو، ولا یحتک سترن یا سترن، پرده ای دریده نشه، اهانتی نشه، یعنی وارد به قول معروف حریم کسی نشید، ولا یدخل و داخل نشود داری را، داخل نشوند در داری، الا به اذن اهلها، مگر به اذن اهل اون دار. خب وقد آمنت الناس، و مردم در امنیتن و مردم در امان هستن، یا وقد آمنت الناس، من امان دادم به مردم. سوال میکنم اگر مالک رفته باشه تا تو کوچه های بصره اینا رو دنبال کرده باشه، یعنی اونایی که پشت کردن رو کشته باشه، مجروحا رو کشته باشه، و به قول معروف با
خونه
همه
هم رفت.
نه بله،
داخل منزل مردم بدون اجازه اونم
نه نه، حالا اونجا داشت که تو کوچه ها منزل نبود، همین دو تیکش
بله،
ببین دنبال فراری رفته باشه، اونا رو کشته باشه و بعدم مجروحا رو هم کشته باشه. اگه همه این کارا رو کرده باشه با توجه که مالک در خط مقدمه، اصلا این بیان حضرت درسته؟ جور در میاد؟ اصلا درست نیست. میگه من همچی امری کردم. میخواد بگه یعنی مالک مخالفت کرده با من؟ نداره که ادامش. هیچ. ببین این تو آخر میاد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتب عبدالله ابن ابی رافع فی رجب سنت ست و ثلاثین. میگه این نامه رو آقا فرمودن عبدالله ابن ابی رافع نوشت در سال 36. کجاش داره که مثلا من امر کردم اما مردم بدونید مالک خراب کرد، مالک کودتا کرد، برید بگیریدش. هم چیزی نداره.
یه نوع گزارشه که حضرت امیر داره گزارش میده، خبر میده و میگه ما اینطوری عمل کردیم.
ما اینجوری عمل کردیم. داره عملشو میگه. ببین میخواد بگه آقا من سیره نظامی این بود و اینجوری عمل کردم. ببین امرتو، من همش امر کردم، اینجوری عمل کردم. من اگه آقا مثلا بخواد بگه آقا یه داره به مردم بسته چی میگه؟ یعنی میخواد بگه آقا من خیرخواه شما.
بله.
اگه بخواد بگه آقا مثلا ما اینجوری هم کردیم بعد یه عده خلاف کردن شما رو زدیم لتو پار کردیم، حالا بهت ما اعتماد میکنیم.
میخواستم اینطوری بشه ولی نشد.
میخواستم بشه چیزی نیست که صلاحیت داری. تو زدی یارو ما رو له کردی، حالا مثلا میخواد بگه آقا چرا؟ یعنی اصلا داره گزارش میده. اینم یه نقل. باز کتاب الاغانی. الاغانی مال ابوالفرج اصفهانی. ابوالفرج از نسل مروان حکمه، دشمنه، اصلا احفاد بنی امیه است. خب ببینشون چی میگه در جلد 18 کتابش، ملاحظه بکنین نامه ای رو میاره در صفحه 41، ذکر مقتل زبیر و خبرش، میگه محمد ابن خلف گفت، بحث دیدار زبیر با آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و بالاخره بحثای مطرح میشه و در مورد سقیفه و حالا میگه انا و انت فی سقیفت و بنی فلان و تو آلجنی و آلجنی و من ربی یعنی نبی بیاد صحبت میکنه با زبیر تا اینکه میرسه به اینجا و ولا راجعن و دیگه حضرت ناامید میشه که نه این زبیر نمیاد تو راه، یعنی نمیاد مثلا توی سپاه حضرت. حضرت میاد همونجا، یعنی از قبل جنگه، قبل جنگه. نادا منادن علیون، نادا منادی علی بس. منادی امیرالمومنین ندا میده، یعنی حضرت منادیش به اون جارچی میگه ندا بده چی؟ الله تقاتلو القوم حتی استشهدو منکم رجل، با اینا نجنگید تا یکی از شما رو بکشن، با شما بجنگه. بعد فما لبث ان اتی به رجل یتشحط فی دمه، میگه چیزی نگذشت که یکی از اصحاب حضرت رو آوردن که در خون خودش غلطان بود. دشمن شروع کرد جنگو. فقال علی علیه السلام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، خدا شاهد باش. و امر الناس فشدوا علیهم، به مردم دستور داد برید حمله کنید. و امر الصراخ فصرخوا، صراخ یعنی اونایی که فریاد میزدن، جارچیایی که صداشون به گوش همه میرسید، به اینا امر کرد که فصرخوا، فریاد بزنید. چی بگیم؟ لا تذوفوا علی جریح ولا تتبعوا مدبرا ولا تقتلوا اسیرا، آقا مجروحی رو نکشید، دنبال کسی که فرار میکنه نروید و اسیر رو هم نکشید. خب یعنی چی؟ حضرت هم اول جنگی رو اعلام کرده، اصلا نامه بی نامه. شما فرض کنید نامه برای مالک ننویسه، خب آیا میشه مالک سردار قدر قدرت امیرالمومنین این رو بشنوه بعد جنگ تمام بشه ببینه دشمن شکست خورده بره شروع کنه مجروح کشتن و نمیدونم اسیر کشتن و نمیدونم اونایی که دارن در میرن رو از عقب بزنه به نامردی و پشت بزنه اینا رو؟ مگه میشه؟ حضرت اعلام کرده این منشور نظامی حضرته، اصلا مالک مخالف حضرت نیست، اون نقل ضعیفه. بابا ما این همه نقل داریم در مقابلش. یا نقل بعدی در کتاب العقد الفرید، ببینید این عقد الفرید مولا ابن ربیع اندلسی. ببینید شما آقای اکبری جایگاه الاغانی رو کم نبینید، الاغانی عرض کردم نوه مروان حکمه، مروان خودش تو جنگ جمله، مروان ضربه خورده امیرالمومنین، اجداد این توسط امیرالمومنین بالاخره یا خلاصه زخم خوردن یا کشته شدن. این داره میگه آقا امیرالمومنین رو گفت، این دیگه انگیزه ای که نداره که بخواد مثلا خالی ببنده، بخواد امیرالمومنین رو تحویل بگیره، نه اتفاقا انگیزه اونوری داره. اما داره میگه جریان این بود. اما عقد الفرید ابن عبدربه اندلسی، این هم مثل همون هست، نه اینکه بنی امیه باشه نه، ولی بالاخره
تو اون جبهه هست،
تو اون جبهه هست، یعنی رابطه خوشی با اهل بیت نداره. جلد پنجم کتاب چاپ دارالکتب العلمیه، چاپ اول 1404 هجری به چاپ رسیده، اینجا ملاحظه صفحه 78 میگه آقا امیرالمؤمنین به اشعث ابن قیس نامه نوشت بعد از ماجرای جمل. اشعث اون زمان والی بود از طرف عثمان بر آذربایجان، یعنی عثمان که از دنیا رفته بود اما هنوز حضرت عزلش نکرده اشعث رو، نامه نوشته بهش میگه کی؟ بعد از ماجرای جمل. خب میگه امر تو، آقای اشعث داره گزارش میده، میخواد بگه آقا من علی سیر نظامی اینه، من دشمن مردمم نیستم، ولی که حالا این مردم مقابل من ایستادن، من دشمنشون نیستم. امر تو الا یذف علی جریح ولا یتبع منهزم، اشعث من دستور دادم که مجروحی رو نکشن، نران به سرعت سرش رو جدا کنن تنش، من دستور دادم که دنبال آدمی که شکست خورده داره فرار میکنه نران، من دستور دادم ولا یسلب و قتیل، کسی که کشته شده لباساشو در نیارند تنش، و من القا سلاحهو، دستور دادم کسی که سلاحش رو رها کرده و اغلق بابهو و خونش و بابهو اغلق بابهو و در خونش رو بسته فهو آمن، این امان داره، کاریش نداشته باشید. میگه من دستور من بود. گزارش داره میده. دقیقاً ببین تو اونجا اول جنگ حضرت این دستور داده، منشور من این بوده، اصحاب منم بر اساس این عمل کردن. خب اینم تا به اینجا. دسته دیگری روایت داریم، فرصت که هست که
بله
یا بله. بله. توی بعضی نقل های دیگه باز یک گونه دیگری ما روایت داریم. ما تا به اینجا گفتیم آقا تو بعضی نقل ها آمده که حضرت در تمامی جنگ ها این اعلام عمومی میکردن، سیر نظامی بود. دسته دوم اومدیم برخی نقل ها رو گفتیم که خود حضرت بیان کردن، یعنی گفتن آقا نکنید این کار، یا تو بعضی از نقل ها مثل عرض کنم محضرتون مثل نقل از الاغانی حضرت به جارچی ها دستور دادن. باز غیر از نقل الاغانی ما مواردی داریم در کتب اهل سنت که حضرت به جارچی ها دستور دادن. پس یک، سیره نظامی حضرت به طور کل. دو، دستور به بیان خود حضرت. دو، بیان خود حضرت، بیان مستقیم. سه، دستور به اطلاع رسانی از طریق این جارچی ها و منادی ها. خب بعضیشون مثل الاغانی نقل کردن، اما یه دونه دیگه بگم، مصنف ابن ابی شیبه. ببین آقا ابن ابی شیبه اصلا کی هست و در چه عصری زیست میکنه این راوی، این نویسنده. ببین ابن ابی شیبه یک عالم اهل حدیثه، جمود بر ظاهر احادیث داره، مذهبش مثل احمد حنبله، هم نشین متوکل عباسی است. متوکل عباسی طبق نقل ابن اسیر در الکامل، انما کان ینادمه و یجالسه الذین قد اشتهروا بالنسب، اصلا هم نشینای آدم ناسبیان همشون. خب اصلا با غیر ناسبی این دمخور نیست، اصلا
هیچی دیگه
حالش جا نمیاد. آقای ابن ابی شیبه در اون عصر زندگی میکند و مبلغ آقای متوکل عباسی است. اصلا جایزه از متوکل میگیره برای اینکه احادیثی در مورد جسمانیت خدا نقل بکنه. بعد مبلغ رو منبر میشینه، منبر داره، مسجد داره، 30,000 مخاطب، شروع میکنه مبالغه میکنه. نه تنها ببین یه زمانی کسی منبر میره مثلا کسی خوبی داره میگه آقا این خوبی رو داره، اون تا نه، تو تاریخ داریم بالغ و فتنا علی المتوکل، مبالغه میکردن در اینکه هی بگن برای این آدم، هی بگن آقا این خوبه خوبه خوبه، در حالی
رسانه دربارشونه،
رسانه است، یعنی به قول معروف یک عالم درباری و رسانه دربار متوکل این آدم. خب 30,000 نفر. بعد نه تنها ببین رسانه است، بلکه میاد کتمانم میکنه مشکلات متوکل رو، نصف و ذنوبه کاری میکنه که مردم گناهان متوکل رو فراموش بکنن، با اینکه متوکل خیلی جرم داره. متوکل همونه که به امام هادی نستجیر بالله شراب تعارف میکنه، اهل بیت پیامبر، همونه که در خان سعالیک امام هادی رو معطل میکنه، جسارت به اهل بیت، همونه که دستور میده تمام امامزادگان، امیرالمؤمنین و تمام امامزادگان زیارتشون ممنوع باشه، همونه که دستور میده قبر مطهر ابا عبدالله تخریب بشه. حالا متوکل رسانه و مبلغ این آدمه، ابن ابی شیبه رسانه و مبلغ این آقای متوکل، همچین شخصیتی. خب حالا این نقل این آقای ابن ابی شیبه خیلی اهمیت پیدا کرد با این وضعی که من گفتم، این تعیین کننده است. اگه یه چیزی گفته باشه به نفع امیرالمومنین، گزارش داده باشه، درست گفته باشه. ببینید اون یه نقلی ازش نقل کردم که سندش حسن بود.
بله.
خب نقل دیگه، جلد 14 کتابش، ملاحظه بفرمایید، در جلد عرض کنم خدمت شما، عذرخواهم جلد 21، یه لحظه اشتباه لفظی، جلد 21 کتابش صفحه 248، در بعضی چاپا جلد 15 صفحه 266، در اینجا جلد 21 صفحه عرض کنم محضرتون 248. ببینید ان علی لما هزمت الهه و اصحابه امر منادی. میگه زمانی که طلحه و اصحابش شکست خوردن، طلحه در جنگ جمل بود دیگه و کشته هم شد همونجا، امر منادی، به منادی و اون جارچی خودش حضرت دستور دادن که الله یقتل مقبلون ولا مدبر. ببین یه ذره فرق داره، میگه نه تنها اونی که داره فرار میکنه نکشید، بلکه اونم که روبروتونه اونم دیگه نمیخواد بکشید، دفاع کنید از خودتون، دیگه نمیخواد بکشید، تموم شد، فرماندهشون کشته شد. چون ببین طلحه رو مروان کشت دیگه، اینا خود طلحه، زبیر، مروان، معاویه، نمیدونم عمرو بن عاص، اینا همه از کسانی بودن که در قتل عثمان نقش کلیدی داشتن. خود مروان اصلا از بزرگترین کسانی که در قتل عثمان نقش داره. بعد موقعی که دید که دارن شکست میخورن، خب میدونست که طلحه چه کار کرده. خود مروان اصلا زد طلحه رو، گفت من به جای عثمان، به جای اون روز عثمان الان تو رو دارم میزنم، انتقام گرفت. با اینکه با هم تو یه سپاه بودن ها، با هم تو سپاه جمل بودن، زد داغون کرد طلحه رو. خب حضرت دید آقا طلحه کشته شد، زبیر هم که طبق بعضی نقل پسرش کشته شد، طبق بعضی نقل کسی دیگه. خب اینا ارکان اصلی این دو نفر بودن. البته خب جناب عایشه هم بود که فرمانده جمل بود در واقع. خب آقای محسن مشتبه علیه السلام طبق نقل ابن شهرآشوب زد پای شطور هم قطع کرد و او هم سقوط کرد. خب دیگه این جنگ دید چیه؟ سقوط کرده، فرمانده دیگه در کار نیست. یه مش آدمایی هن که گناه ندارن، اشتباه کردن دیگه. حالا ببین مگه چند درصد اونا آدمایی بودن که با بصیرت مقابل حضرت امیر باشن؟ چند درصد مثل یه علی بن امیه داریم؟
خیلی به خاطر پول و اجیر شدن و
یه دفعه نمیدونن
بله خبر ندارن.
ما الان انشالله تو این برنامه بعدن خواهیم گفت سیاست تجهیل، سیاست القاء جهل به جامعه رو انشالله خواهیم گفت که چه کار کردن، چی به سر این جامعه آوردن که هر رو عبر تشخیص نمیدن. اصلا خیلی علی بن ابی طالب نمیشناختن. حالا اینو خواهیم گفت انشالله آینده. خب حضرت دیدن شکست خوردن، گفت آقا ولشون کنید، نه اون که میاد جلو به قول معروف، نه اون که فرار داره میکنه، کارشون نداشته باشید. طبق این نقل، حالا بعد طبق نقل های دیگه داریم که نه، اونی که داره شمشیر میکشه بالاخره نذارید بکشتون، باش برخورد کنید. بعد داره که ولا یفتح بابون، هیچ دربی باز نشه، ولا یستحل فرجون ولا مال، نکنه یه کسی بیاد مثلا اشتباه کنه و اینجا کسی رو به کنیزی بگیره، بگه آه این بر من حلاله، نکنه برید تو خونه های اینا انوار اینا رو بردارید. این سیره نظامی علویه، قربونشون برم. آقا امیرالمومنین دور حضرت رو گرفتن تو همین جمل، آقا بیاد اموال اینا رو تقسیم کن، زناشون به کنیزی. حضرت فهمدن که شما میگید زناشون رو به کنیزی ببرید، خب بسم الله، جناب عایشه رو کی میخواد به سهم کی بیفته؟ شما روتون میشه در مورد زن پیغمبر اینجوری حرف بزنید؟ خب اینم در این جنگ دیگه، این درسته. اینا سرشکسته شدن. حضرت فهمدن خب شما این حرفو میزنید، بابا اینا مسلمونن، داره شهادت این میگه، حالا یه اشتباهی کرده اومده مقابل ما وایسته، نباید وای میساد، نباید وای میساد. اما حضرت هم یه کار کردن تو جنگ جمل، اون شمشیری، نیزه‌ای، سلاحی، چیزی اگه تو میدون گذاشته بودن، اینو به عنوان غنیمت بین اصحاب تقسیم کردن، اما اجازه ندادن دست به اموال اینا کسی بزنه. و جالب اینجاست، جالب اینجاست، ما در روایات داریم، حالا من اینجا چون موضوع بحثم نبود نیاوردم اونها رو، در روایت تاریخی داریم که یه عده بعد جنگ جمل اومدن گفتن یا علی ما این فلان چیز مال منه، تو جنگ جا مونده، مثلا یه شطوری مال منه اونجا جا مونده. خب حضرت فهمید خب شاهدی داری، بالاخره شاید مال کسی دیگه باشه،
ثابت کن مال تو دیگه.
طرف میره بیانه می آورد، شاهدی می آورد، میگه آقا مال منه، حضرت بهش میداد. اگه بیانه نداشت حضرت میگه خب قسم میخوری؟ طرف میگه خب آره. میگه خب باشه، حالا که قسم میخوری مال تو. این رأفت و رحمت علوی، این چیزیه که ما در امیرالمومنین میبینیم، در کسی دیگه نمیبینیم. نه آب به کسی میبنده، نه مقابل کسی میست. خب اینم یک نقل. اما نقل دیگر در هم
داریم.
ببین اگه فرصت اتاق فرمان ما بدن.
فرصت هست، فقط میخواستم که یه چند لحظه ای رو فرصت بگیم دوباره برگردیم خدمتتون.
خب اگه اجازه بدید من این یه روایت دیگه هم بخونم بعد بریم اتاق فرمان باشه برمیگردیم ان شاء الله ادامه مباحثمون رو ذکر کنیم. باز در همین جلد 21 در المصنف ابن ابی شیبه چاپ دارالکنوز اشبیلیا در صفحه 507 روایتی نقل میکنه حفص ابن قیاس عن جعفر عن ابیه. این جعفر کیه؟ امام صادقه. ابیهش کیه؟ امام باقر. خب امام باقر از کی نقل کرده؟ از امیرالمومنین. البته تو پاورقی میاد میگه آقا این روایت بالاخره چیز مرسله و امام باقر امیرالمومنین علیه السلام رو ندیده. در ادامهش میاد این مسئله رو میگه، میگه منقطعه و آخر روایت نیست و این، ولی خب از نظر ما شیعیان امام باقر معصومه. وقتی از خودش میتونه از یه معصوم نقل بکنه، ولی که او رو نایده باشه و درک نکرده، چون معصوم که دروغ نمیگه که. خب این روایت مشکل سندی نداره، فقط این بحث اینه که امام باقر امیرالمومنین نایده، که اونم از نظر ما شیعیان هیچ اشکالی نداره. میگه امر علی منادیه فنادا، امیرالمومنین به اون منادی خودشون، به اون جارچی خودشون دستور دادن و اون ندا داد که یوم البصره، روز جنگ جمل دیگه. اینجا نداره بعد شکست. ببین تو بعضی نقل داشت که بعد از که اونا شکست خوردن، تو بعضی نقل داشت ابتدای جنگ، تو بعضی نقل هم مطلق گفته، یعنی معلومه که این سیره رو حضرت چند بار تکرار کرده، علاوه بر اینکه سیره نظامشون در تمامی جنگ ها همینه. اینجا داره که میگه که حضرت دستور دادن به اون منادیشون که لا یتبع مدبرون ولا یذفف على جریح، آقا کسی که فرار میکنه دنبال نشود و مجروحی کشته نشود، ولا یقتل اسیرون، اسیری کشته نشود و قتل نرسد، و من اغلق بابن امنه، کسی که خلاصه در خونش رو بست این در امانه، و من القا سلاحه فهو آمن، هر کسی که رها کرد سلاحش رو فهو آمن، او در امانه، ولم یؤخذ من متاعهم شیئا، کسی حق نداره از خلاصه بار بونه اینها، از اموال اینها چیزی برداره. بله این زمان طرف خودش میندازه و جونشو و هم داره میره فرار میکنه، خب هیچ، آقای شمشیر به غنیمت برداره، یه نیزه اسب به غنیمت برداره، یه زین اسب به غنیمت برداره. اما این زمان نه، اینجوری نیست، طرف مال دستشه، میری یقشو میگیری بده به من، میگه نه، ولم یؤخذ من متاعهم شیئا، کسی حق نداره،
زورگیری نداری،
نه دیگه. این سیره تربیتی و نظامی امیرالمؤمنین این نبوده. مجموعه تا به اینجا، مجموعه این روایات جناب آقای اکبری به ما میفهماند که آقا نمیشود مالک همه اینها را بداند، مالکی که سردار و سرلشکر سپاه امیرالمومنین بخواد مخالفت بکنه، اصلا ولو که حضرت نامه ای ننوشته باشه، اصلا اون گزارش با این حجمی که من خوندم و هنوز بقیهشم مونده اینا با هم دیگه سازگاری ندارد. در خدمت شما.
سلامت باشه. انشالله یه چند لحظه دیگه من یه سوالی هم دارم، خیلی تعجب میکنم، اونم بریم برگردیم انشالله خدمتتون هستم.
خواهش
بفرم.
مصطفى جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید تبز دیرداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علیست، دون حب و جنه قسیمون نان بل جنه، علیون حقا امام الانس والجنة. عنده مسيح المصطفى حقا إمام الإنس والجنة آتش نمرود گرچه شد گلستان بر خلیل بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک راب شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی در کتاب آفرینش سر کردم یافتم صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی علی حبه جنه قسیم النار والجنه علی حبه جنه قسیم النار والجنه مسیح المصطفی حقا امام الانس والجنه مسیح المصطفی حقا امام الانس والجنه خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خون آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد گفت این جان من است ای هزاران جان عالم باد قربانش علی قسیمون نار بل جنه علی یون حبه جنه قسیمون نار بل جنه مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنه مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنه
لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي
حالا من سوالای خودم رو که میترسم آخرش هم جواب ندیم یعنی نرسم رو مطرح کنم هی سوالاتم زیاده عرض کنم خدمتتون که الان شما نقل‌های مختلفی رو فرمودین عرض کنم خدمتتون منادی که ندا داد از سمت حضرت علی که آقا نکشید و نرید و اونایی که فرار کردن و اینا شیعه بودن سنی بودن غیر شیعه داریم
عرض کنم محضر شما ببینید در مورد طبیعتاً اون کسی که در سپاه امیرالمؤمنینه باید حضرت رو قبول داشته باشه منتها این به این معنا نیست که حتماً او رو امام واجب الاطاعه خلیفه بلافصل بدونه اینا بعضیشون مثل مالک اشتر امام واجب الاطاعه و خلیفه بلافصل میدونستن مثل عمار اینا بعضی هم نه حضرت فقط خلیفه میدونستن منطقه الان موضوع بحث من اون نیست که من بیام مثلا را یکی یکی بگردیم تو تاریخ آقا این منادیه اسمش چی بود بعد ببینیم حالا مذهبش چی بود ما موضوع بحثمون این نیست ما اومدیم اینجا گفتیم بالاخره آقا یه مجموعه روایات اینجوری ما داریم ما اون گزاره تاریخی رو که میاد میگه مالک نامه رو باز نکرد که ازش هم تخلف به دست نمیاد داریم در مقابل این مجموعه گزارش ها در این دسته های مختلف میبینیم خب حالا تا به اینجا ما اومدیم نقل کردیم مطالبی رو و گفتیم بله به هر صورت برخی از نقل ها آمدن اعلام کردن که آقا سیره نظامی حضرت در تمام جنگ ها این بوده که خودشون اعلام میکردن منشور نظامی داشتن برخی آمدن گفتن خود حضرت مثلا اول جنگ یا آخر جنگ اعلام کرد. تو بعضی نقل هم بود که منادی حضرت اعلام کرد. منتها این بخش آخر که اومدیم گفتیم منادی حضرت، اینها رو اومدیم از نقل های اهل سنت گفتیم. اما در جالب بینندگان عزیز ما بدونن که ما در کتب شیعه همچنین نقل هایی داریم و این رو ما میخوایم خدمت بینندگانمون نمایش بدیم. یعنی این نیست که مثلا این نقل
چند تاری که فرمودین همشون از اون جبهه بودند و راوی ها
المصنف ابن ابی شیبه، بله اونوری بود دیگه، گرچه از امام صادق و امام باقر این نقل آخر رو نقل کرده بود، اما به هر صورت کتاب کتاب اهل سنت بود. اما همین مسئله منادی رو ما در روایت شیعه هم داریم. کتابی هست به نام شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی، جلد اول کتاب صفحه 395، ماجرای حرب الجمل، جنگ جمل. میاد میگه که حضرت با اینها وقتی جنگید و دیگه با اینها جنگید، فقاتلوهم و ظهر علیهم و پیروز شد و ولو منهزمین، اینا فرار کردن در حالی که شکست خورده بودن. فعمر علی صلوات الله سلام علیه منادیان ینادی، حضرت به یک منادی ندا دادن، امر کردن که ندا کن، صدا بزن، فریاد بزن، لا تطعنوا فی غیر مقبلن. خب یعنی چی؟ یعنی ای سپاهیان من، نجنگید، نزنید، نیزه نزنید، تیر نزنید در مورد کسی که مقبل و مقابل شما نیست. یعنی کسی داره فرار میکنه دیگه از پشت تیر بهش نزن، از پشت شمشیر نزن، از پشت نیزه نزن. ولا تطلبوا مدبرا، و به دنبال کسی که داره فرار میکنه نروید. ولا تجهزوا یا ولا علا جریحا، و کسی که در واقع کشته شده دیگه او رو به سرعت نرید سرش رو جدا بکنید و او رو بکشید، این کار رو نکنید. و من القا سلاحه، کسی که سلاحش رو رها کرد، فهو آمن، در امانه. و من اغلق بابه فهو آمن، کسی که در خونش رو بست، این دیگه به قول معروف در امنیته. و ما کان فی الاسکر فهو لکم مغنم، میگه آنچه که در میدون جنگه برای شما به عنوان غنیمت است. یعنی آقا کسی شمشیری انداخته و در رفته، نیزه انداخته و در رفته، سپری انداخته و فرار کرده، اسبش و شترش و زین اسبش رو رها کرده و فرار کرد، میگه این میتونه غنیمت باشه. اما و ما کان فی الدور، اون که در خانه هاست، فهو میراثون یقسم بینهم، این میراثی است که به قول معروف بین اونها تقسیم میشه، علی فرائض الله عز و جل، بنابر دستور خدا، مال خودشونه. یعنی چی؟ وقتی میگه میراثه، این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یعنی این مسلمانه، فکر نکنی که این کافره، این مسلمانه، اموالش به ارث میرسه برای بچه‌هاش، به همسرش، این همسرش رو به کنیزی کسی نگیره، این مسلمانه، علی فرائض الله. داستان اینه. بنابراین تا به اینجا ما چند دست از روایت رو در این مورد بیان کردیم که بالاخره اینا با اون نامه سازگاری ندارن.
زنده باشین. عرض کنم خدمتتون بین صحبتاتون که اشاره کردین به اون راوی که میاد از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و به نسبت همون امام باقر که میرسه به امیرالمؤمنین، من این به ذهنم اومد که خب ما همش داریم از راویان اهل تسنن تشیع، الانم که اخیرا فرمودید، ما از خود اهل بیت علیهم السلام نداریم چیزی که در مورد جنگ جمل باشه،
یعنی سیره نظامی حضرت تو توضیح داده باشه. بله. در این مورد چرا؟ ببینید ما خب یکی اون روایت ابن ابی شیبه بود، اون منابع اهل سنت بود. بله. که عرض کردیم. اما با لفظ خاص خودش. اما ما در یک سری روایات داریم از اهل بیت که میان مقایسه میکنن با رسول خدا، یعنی کار امیرالمومنین رو میخوان بگن مانند کار رسول خداست. یک سری روایات هم اینجوریه. خب آقا وقتی گفتیم مانند کار رسول خدا، کار رسول خدا کجا؟ در جنگ فتح مکه که حضرت آمدن گفتن آقا هر کسی که من دخل دارو ابی سفیان فهو آمن، هر کسی که وارد خونه ابو سفیان میشه در امنیت، طرف مشرکه کافره ولی امنیت. بالاخره تو بعضی روایات ما اینو داریم که حضرات معصومین علیهم السلام میان عمل امیرالمومنین در جنگ جمل رو با اون مقایسه میکنن. خب شما ببینید علل الشرایع کتاب مرحوم علامه شیخ صدوق رحمت الله علی، در علل الشرایع چاپایی که چاپ دارالمرتضی بیروت جلد 1 و 2 در یک مجلد قرار گرفته، در صفحه شماره 154 جلد اول، ببینید جزء اول صفحه 154، روایتی است، روایت باب 123، العلت التي من اجلها قاتل امیر المؤمنین اهل البصره و ترک اموالهم، علتی که امیر المؤمنین به خاطر اون با اهل بصره جنگیدن و اموالشون رو بهشون برگردوندن. چرا اموالشون رو رها کردن؟ چرا زناشون رو به کنیزی نگرفتن؟ اینجا عبدالله ابن سلیمان میگه قلت لابی عبدالله، به امام صادق عرض کردم ان الناس یروون ان علیان قتل اهل البصره و ترک اموالهم. میگه این مردم نقل میکنن، مردم که داره میگه غیر شیعه رو میخواد بگه، یعنی اهل سنت، نقل میکنن که امیر المؤمنین با اهل بصره جنگید اما به اموالشون کار نداشت. این جریان چی آقا؟ چرا حضرت غنیمت نگرفت از اموالی که اصلا تو خونه هاشون داشتن؟ چرا زناشون رو به کنیزی نگرفتن؟ فقال ان دار الشرک یحل ما فیها، میگه دار شرک اگه باشه جنگی با کفار باشه حلال است، آنچه در دار شرک است این حلال، اما و دار الاسلام، اما اگر دار الاسلام بود جنگ با مسلمان هاست، لا یحل ما فیها، حلال نیست آنچه در اون است. فقال امام صادق فرمود ان علیان علیه السلام انما من علیهم، خب علی علیه السلام یا من علیهم منت گذاشت بر اونها، کما من رسول الله علی اهل مکه، امیرالمومنین بر اونها منت گذاشت کما اینکه رسول خدا بر اونها منت گذاشت، یعنی برابری در سیره. خب یعنی چی؟ آقا رسول خدا اگه کسی فرار کرد کشتش؟ نه. اگه کسی مثلا در فتح مکه اسیر شد اینو کشت؟ نه. مجروحا رو حضرت سر برید؟ نه، این کارو نکردن. کسی که میرفت تو خونه در میبست در امنیت بود؟ بله، در خونه ابو سفیان هم امنیت دادن. میگه امیرالمومنین منت گذاشت. خب اگر مالک اشتر اینا همه رو کشته باشه، همه فراریا رو، همه اسیرا رو گردن زده باشه، هر کی نمیدونم رفته تو خونه رفته باشه یقش گذاشته کشیده باشه بیرون، آیا این با این روایت سازگاری داره؟ که میگه آقا منت گذاشت، امام داره گزارش میده برابری دو تا سیره رو داره با هم دیگه بیان میکنه. خب این یک روایت. باز روایت دیگه داریم ما در تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی، بالاخره مصادر اولیه شیعه، جلد ششم محقق آقای علی اکبر غفاری در صفحه 170، ملاحظه بفرمایید، ان عمران ابن موسی ان محمد ابن ولید خزاز ان محمد ابن سما ان حکیم ابن حنات ان ابی حمزه سومالی قال قلت لعلی ابن حسین، به امام سجاد عرض کردم به ما سار علی ابن ابی طالب، امیرالمؤمنین بر اساس چه سیره ای عمل کرد، بر اساس چه منطق روشی حرکت کرد؟ فقال ان ابل یقظان کان رجلا حادا، ابل یقظان یک مردی بود که خیلی اهل مثلا حدت و خلاصه جدیت بود، رحمه الله، فقال ان امیر یا امیر المؤمنین به ما تسیر فیها اولئک قدن، یا امیر المؤمنین فردا در مورد اینها چگونه عمل خواهی کرد؟ فقال بالمن کما سار رسول الله فی اهل مکه، من نسبت به اینها منت میگذارم، با کرامت و رحمت برخورد میکنم همان طوری که چی؟ پیامبر با اهل مکه برخورد کرد. خب ببینید این دوتا گزارش داره میگه آقا من عین پیامبر عمل میکنم، در گزارش اول که گفت عین پیامبر عمل کرد، در این یکی هم میگه من عین پیامبر عمل خواهم کرد، یعنی روش من این است، یعنی من میخوام کسی فرار کرد کاریش نداشته باشم، کسی مجروح شد سرشو نبرم، کسی که نمیدونم عرض کردم خدمت شما در خانه ای رفت در رو بست دیگه در رو بازگشایی نکنم، من روشم اینه. بنابراین ببینید این مجموعه روایت اهل بیت که حالا من دو تاشو به عنوان نمونه خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردم، اینا این رو ازش به دست میاد که بله پیامبر صلوات الله علیه و آله و امیرالمومنین عین هم عمل کردن و اون گزارشی که در کافی بود اصلا نمیتواند صحیح باشد، چون مالک اگر اون کارو کرده بود دیگه این روایت معنا نداشت و مالکی که سردار قدر قدرت سپاه امیرالمومنینه قطعا اینا رو از حضرت شنیده است و عمل میکنه بر اساس این دستور حضرت. در خدمت شما.
خواهش میکنم دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید. این بحث رو از لحاظ سندی رواییش کسایی که اینو نقل کردن اومدیم کامل اینا رو بررسی کردیم. حالا چون برنامه در مورد خود جناب مالک اشتر هست، خب ایشون یه شخصیتی دارن که آدم تعجب میکنه که این شخصیت واقعا میخونه که باش همچین رفتاری داشته باشه، حتی اگر مثلا اون فرمان امیرالمؤمنین نقض که نکرده، نامه رو که نخونده، با شخصیت خود جناب مالک اشتر جور در میاد این قضیه که بیاد و دنبال کنه و بره تو کوچه و فلان و خلاصه اون سیرهی که حضرت رسول الله قبلا داشتن که زورگیری نکنید، دنبالش نکنید، اون که زمین خورده رو به زور دوباره شمشیر روش نکشید، حالا مالک اشتر با همین عقبه و سابقهی که داره خب بیاد مثلا همچین کار انجام بده با شخصیت خودش جور در میاد؟
ببینید دو تا بحث ما اینجا داریم. یه زمانی ما میگیم آقا مالک شجاع هست یا نیست؟
هست.
بله. بیشک و شبه. مالک شجاعه. اما یه زمانی میگه آقا این آدم متحورم هست یا نه؟ یعنی آدم بیکله. نعوذ بالله. آدمی که بیگدار به آب بزنه. آدمی که فقط میخواد بکشه، عجله میخواد بکنه. اینجوری هم هست؟ نه اینجوری نیست. اصلا شخصیت جناب مالک اساساً اینجوری نیست. شما ببینید ما در بعضی از روایات خود آقا امیرالمؤمنین میاد در مورد مالک یه صحبت هایی میکنه. ببینید شما نگاه کنید، مثلا نقل تاریخ طبری و خدمت بینندگان بخونم، جلد چهارم تاریخ طبری چاپ دارالمعارف مصر صفحه 567 حوادث سال 36 میاد راجع به مالک حرف میزنه حضرت. حضرت به زیاد و شریح نامه می نویسه، دو تا از به قول معروف اصحاب حضرتن که این زیاد و شریح در جایی فرمانده هستن. حضرت میخواد مالک رو بفرسته به عنوان فرمانده اونا. ببینید چی میگه حضرت. اما بعد فانی قد امرت علیکم مالکا، من مالک رو بر شما امیر قرار دادم، فاسمع له و اطیعا، شما مالک رو حرفش رو بشنوید و اطاعت کنید مالک را. فانه ممن لا يخاف رحقه ولا سقاطه، مالک شخصیتی که نمیشه نباید ترسید، آدم نمیترسه از سقوط اون، از به قول معروف شکست او آدم نمیترسه، آدم مطمئنیه. ولا بطئه اما الاسراء الیه احزم، آدم نمیترسه از کندروی او در جایی که سرعت گرفتن نیاز باشه. یعنی چی؟ یعنی جایی که سرعت گرفتن نیازه مالک سرعت میگیره، کندروی نمی کنه. ولل اسراء الى مل ابتاء انها امثل، و آدم نمیترسه از سرعت گرفتن مالک در جایی که تأمل و تأنی نیازه و بهتره. یعنی چی؟ یعنی مالک شخصیتی است که همیشه سنجیده عمل میکنه،
اهل افراط
احساساتی نیست. ببین اهل افراط تفرید نیست، احساساتی هم نیست که بگه خب حالا اینجا دیگه حالا که اینا شکست خوردم دمار روزگار شدم دلم خنک شه. نه، جایی که لازمه سرعت بگیره سرعت میگیره، جایی که لازمه کند پیش بره کند پیش میره. پس مالک آدم احساساتی نیست که دنبال احساسات و دنبال این باشه که دلش خنک شه. این شخصیت مالک اینه. حالا در اون ماجرا آقا اینا شکست خوردن، خودش داره میبینه دارن فرار میکنن، ضعیف کشی میکنه ابدا. اصلا از مرام پهلوانی دوره، از مرام پهلوانی دوره. ما موارد اصلا داریم تو تاریخ، طرف اومد آبدهان انداخت تو صورت مالک، یا آشغال میگن ریختن رو سر، رفت مسجد براش دعا کرد. با اینکه با یه پنجه دست میتونه طرف بلند کنه مثل ببره بالا، خلاصه همچین بزنه زمین که طرف دیگه جونش در بیاد.
نبود که حضرت علی نمیفرمود که مالک مثل منه، من به حضرت رسول الله؟ این خصایصو داره.
خب ببینید، اصلا من یه ذره همین نکته خوبی اشتا، این یه ذره واکاوی بکنیم. ببین یکی از کارهایی که حضرت کرده چیه؟ خب حضرت تماماً برای خداش هم شیر میزند، نه برای خودش. هیچ زمانی، حتی اون لحظه‌ای که عمرو بن عبدود طبق یه نقلی که داریم آب دهان به صورت حضرت میندازه، حضرت او رو میکشه، اما نه به خاطر خودش، به خاطر خدا او را میکشد. یعنی چی؟ یعنی تمام رفتار و کردار دایر مدار اراده الهی است ولا غیر. این روش حضرته. حالا حضرت فرمود مالک کان علی کمان کنترل رسول الله، همونجوری که من برای پیامبر بودم. مالک اینجوری، این آدم احساساتی نیست، هر جا لازم باشه سرعت بگیره سرعت میگیره، لازم باشه کند بره کند میره،
شدت و ضعفش بر مبنای اسلام.
آفر. یعنی امر مستقیمی دارد مالک، و خلاصه بر یک اقتصاد و یک روش حد وسط حرکت میکنه مالک. خب نکته دیگه، ببین وقتی مالک اینطور بود، حضرت ببین اگر مالک آدم سرخود باشه که بخواد به قول معروف هر کاری بکنه، حضرت نمیاد بگه امر مالک امر منه. خب ببینید تاریخ طبری جلد پنجم، من زمانی ببینید جناب آقای اکبری، زمانی میتونم بگم امر فلانی امر منه که فلان رو من خیلی قبول داشته باشم،
اطمینان 100%
داشته، 100%، یعنی بدونم که آقا این با تمام راه و روش و زندگی و به قول من همه سبک من آشناست. یعنی وقتی من میدونم آقا این دیگه، یعنی یک کلمه از دهنش این ورون ور در نمیاد،
اونم داره این حرف رو میزنه، معصوم میگه امر فلانی صحبت منه،
امر منه. بله این یعنی چی؟ این زمانی که طرف آقا اگه آدم مثلا افراطی تندروه، نمیدونم خلاصه نعوذ بالله آدمی باشه که فقط به احساسات خودش عمل بکنه، بله اگه بخواد ارادهش غیر اراده الهی باشه که معصوم، نمیگه آقا امر من امر این امر منه. شما ببینید در تاریخ طبری وقتی که حضرت به قول معروف مالک رو میفرستن برای مصر و به توطئه معاویه ملعون کشته میشه مالک، حضرت نامه ای مینویسه برای اهل مصر، میگه اما بعد، ببینید عرض کنم خدمت شما، اما بعد فقط بعثت الیکم عبدا من عبید الله، من بنده ای برای شما فرستادم از بندگان خدا، یا من عبید الله، لا ینام ایام الخوف، در ایام خوف و ترس این خواب به چشمش نمیره، در مقابل دشمن کوتاهی نمی کنه، اشداء بر کفاره، بر کفار از حریق آتش، از شعله آتش شدیدتره نسبت به کفار، و هوا مالک ابن حارس اخو مذهج، مالک ابن حارس از طایفه مذهجیان، فاسمعوا له، از طایفه نخه البته و برادر مذهجیان، فاسمعوا له و اطیعوا، او رو حرفشو بشنوید و اطاعت کنید، فانه سیف من سیوف الله، مالک شمشیری از شمشیرهای خدا هستش. بعد تا میره به اینجا میرسه، میگه فان امرکم ان تقدموا فاقدموا فاقدموا، اگه به شما دستور داد که حمله کنید حرکت کنید حرکت کنید، و ان امرکم ان تنفروا فانفروا، اگه به شما دستور داد کوچ کنید کوچ بکنید، فانه لا یقدم لا یا لا یقدم بله ولا یحجم الا به امری، اقدام نمی کنه عمل نمی کنه مگر به دستور من علی، وقد آثرتکم بهی علا نفسی لنصحهی لکم و شدت و شکیمتهی علا عدوکم، میگه من این رو برگزیدم، آثرتکم بهی علا نفسی، از طرف خودم، از طرف من علی اینو من بر خودم مقدم کردم، از طرف خودم اینو برگزیدم برای شماها. چرا؟ لنصحهی لکم، به خاطر اینکه خیلی خیر خواهه و شدت مقاومت و شکیبایی او در مقابل دشمن شما. ببینید میگه این اصلا جز به امر من علی هیچ کاری نمیکنه، اصلا نفسش به نفس من بنده،
میگه خیالتون راحت
100%. ببین میگه اینو گفت انجام بده، اونو گفت انجام بده، یعنی آقا یعنی من دیگه آقا چک سفید دارم امضا میکنم براش. خب لذا این مالک اشتره، آیا میشه این مالک اشتر اصلا نگاه به نامه حضرت نکنه؟ نمیشه. و جالب اینجاست وقتی مالک اینجا فرصت داریم یک نقل دیگه؟
بله بله، یه چند دقیقه بیشتر نمونده، دو سه دقیقه
آخر. بله آخر نقل هم من بگم خدمتتون. و این جناب مالک اشتر به گونه ای عمل کرد که حضرت فرمودن ای کاش یکی مثل این بین شما بود. این نظرش نظر منه، هر چی بگه حرف منه، ای کاش یکی مثل این در بین شما بود. ببینید بازم تاریخ طبری جلد پنجم کتاب چاپ دارالمعارف مصر. خب اینجا حالا صدرشو من کار ندارم که به قول معروف یه نامه‌ای نوشتن در مورد بحث، حالا من ترجمه کنم که چون وقتمون کمه، یه نامه‌ای نوشتن در مورد حکمیت که بالاخره بله بالاخره حکمیتی باید باشه، لا حکم الا لله. بعد نمیدونم ابو موسی اشعری از اون ور، عمرو عاص از اون ور، قول حضرت موافق نبودن، میخواستن مالک اشتر حکم باشه، اینو نپذیرفتن، گفتن ابن عباس نپذیرفتن، ابو موسی رو به حضرت تحمیل کردن. بعد اومدن نوشتن که بله این علی ابن ابی طالب این ور و معاویه اون ور، اومدن گفتن که آقا ان الاشتر لا یقر بما فی الصحیفه، مالک اشتر اقرار نمیکنه با آنچه در نامه نوشته شده، ولا یرا الا قتال القوم، اصلا مالک همش هدفش اینه که با اینا بجنگه. اومدن به حضرت در واقع سعایت مالک رو کردن، پشت سر مالک حرف زدن. بعد حضرت جملاتی فرمودن که و انا والله ما رضیت ولا احببت ان ترضوا الى آخر، تا میرسه به اینجا و اما الذي ذكرته من تركه امري و ما انا عليه فليس من اولئك و لست اخافه على ذلك یا لیت فیکم مثله اثنین. فهمیدن این که گفتید شما که مالک ترک کرده امر من رو و آنچه من بر او هستم، فلیس من اولئک، مالک مال این حرفا نیست که امر من علی رو ترک بکنه، مالک از اون آدما نیست که امر من علی رو ترک بکنه، و لست اخافه على ذلك، من نمی ترسم در مورد مالک، در مورد این چیزا مالک امر منو ترک بکنه، برید بابا دنبال کارتون. یا لیت فیکم مثله اثنین، ای کاش دو تا مثل مالک در بین شماها بود. یا لیت فیکم مثله واحدن، ای کاش یه دونه مثل مالک بین شماها بود. ببین دیگه الان عمار شهید شده، نمیدونم ذو الشهادتین شهید شده، و اون یارای خاص حضرت چه حضرت ند آدم نداره دیگه، میگه ای کاش یه دو تا مثل شما در دو تا مثل مالک بین شما بود، یکیش یه دونه بود. یه رافی ادوی ما ارا، هر چی که من در مورد دشمنم ببینم مالکم همونو میبینه، این مالکه. حالا این مالک بیاد مخالف امیرالنامه حضرت رو باز نکنه، یا مثلا مالک بخواد بشنوه چیزی که امیرالنامه گفته خلافش عمل بکنه، اصلا هاشا و کلا با شخصیت مالک نمیسازه. بنابراین جناب آقای اکبری، من به عنوان سخن آخر عرض میکنم، با دلی پر درد عرض میکنم، بعضی وقتا قلمهایی رو میبینیم مینویسند اما نمیدانند چه مینویسند، میگویند افرادی نمیدانند چه میگویند، حالا چه در فضای مجازی، یا بعضا بعضی این پایان نامه ها رو میبینم، مثلا در مورد مقایسه مثلا جناب مالک اشتر با مثلا فلان صحابی، بعد آمدن چهار تا نقل ضعیف بدون بررسی سندی، بدون دقت، بدون نظر به روایات متعدد از جنبه‌های مختلف، میان این صحابی جلیل القدر رو مورد طعنه و خدشه قرار میدن. نمیگم خواسته این کارو میکنن، قطعا ناخواسته است، چون محب امیرالمؤمنین خواسته نمیاد جناب مالک رو زیر سوال ببره. من میدانم
آدم قصهش میشه که کسی که این همه لحظه به لحظه عمرش و پای رسالت رسول الله و دفاع از قرآن و شریعت خود دین اسلام اومده فداکاری کرده، این همه جانفشانی کرده، بعد بیان در موردش این همه تهمت‌ها و کلماتی خب که اصلا
میگم قطعا ناخواسته است. ما ببینید اون عزیزانی که می‌نویسن توجه ندارن، من تقاضا دارم بیان به سایت ولی اسم مراجعه بکنن، این برنامه ها رو ببینن در شبکه جهانی ولی اسم، ما دستشون رو میبوسیم، پیشانیشون رو میبوسیم، بیان مراجعه بکنن، حرفی دارن بپرسن، بیان تو برنامه زنگ بزنن، اصلا آقا ما داریم خلاف مثلا بعضی ها حرف میزنن، خب بیان آقا بگن آقا شما خلاف ما حرف میزنی، دفاع بکنن اگه واقعا دفاعی دارن، یا عزیزانی که مثلا بعضا میان پایان نامه می‌نویسن، چیزی می‌نویسن، من قصه‌م می‌گیره بعضی چیزا رو می‌بینم، ای بابا چقدر سطحی، چقدر سخیف، اصلا نه جوانه به بحثو دیده، نه چیزی دیده، یه چیزی مثلا نوشتن که مثلا حالا یه نمره بگیرن، خب خوب نیست، این زیبنده نیست. آدم اگر واقعا میخواد هر حرفی بزنه، هر کلامی بگه، هر چیزی بگه، طبیعتا باید روشمند، علمی، بدون تعصب و بر اساس اون چیزی که واقع هست و درست هست قلم بزنه و شرایط رو ببینه، یا اگر چیزی میخواد بگه تمام جوانب رو بسنجه و همینجوری صحبت نکنه. در خدمت
خیلی شماست. متشکرم، خیلی زحمت کشیدین، چندین جلسه دستتون درد نکنه، استفاده کردم. بینندگان عزیز در پناه خدا باشید، تن و جان و دینتون در صحت و سلامت، خدا نگهدارت. خیلی